من در طی روز حداقل 3 وعده غذایی و 2 3 وعده میان وعده تو رژیم غذایی بیماران سرطانی رو قرار بدن. نکته مهمش اینه که وعده های غذایی باید در حجم کم باشه ولی دفعاتش بیشتر باشه. بحث بعدی مایعات هستش. ببینید آب فوق العاده موثره، چون اینها معمولا بدنشون بیشتر نیاز به تأمین آب داره. خب حداقل بین 6 تا 8 لیوان مایعات. مایعات میتونه شامل آب، دوغ، سوپ، شیر، چای فوق العاده کم رنگ، عرقیجات مثل گلاب، بیدمش، بهار نارنج اینها باشه. آب میوه های به هر حال مختلف، اینها همه میتونه تو برنامه بیماران سرطانی بگنجه. بهتر ازش به جای غلات تصفیه شده تو رژیم غذایی بیماران سرطانی از غلات سبوسدار مثل نون سنگک استفاده کنیم. خب پلوهامون هم اگر ما از پلوهای مخلوط مثلا عدس پلو، لوبیا پلو اینها استفاده کنیم بهتر از برنج سفید هستش. مصرف میوه ها و سبزیجات رو با رنگ های مختلف قرمز، بنفش، سبز، زرد، انواع مختلف رو توصیه می کنم. انگور، حالا فصل انار نیست ولی خب انار به عنوان یکی از به هر حال آنتی اکسیدان های فوق العاده بالا، یا مثلا تو فصل پاییز خرمالو، الان گوجه فرنگی، کلم بنفش، هویج، یا به هر حال انواع رنگ هایی که عرض کردم، موز، شلیل، هلو، همه اینها، سیب، گلابی، تمشک، زغالخته، خدمتتون، توت، انواع توت ها فوق العاده ان، اینها میتونن چون رنگدان های فوق العاده زیادی هم دارن باعث در واقع این تنوع باعث کمک میشه برای بیمارانی که معمولا از بی اشتهایی رنج میبرن. این تنوع در رنگ غیر از به هر حال اثرات فوق العاده مثبتی که این میوه ها دارن میتونه کمک بکنه. نکته مهمی که میتونم خدمتتون اشاره کنم استفاده از سبزیجات، انواع سبزیجات، کلم، انواع کلم، بادمجان، کدو مسما، اینها خیلی میتونه، هویج و انواع سبزیجات. از خانواده سیر و پیاز توصیه میکنم که در حد متعادل استفاده بشه. تهیه انواع جوونه های خانگی مثل جوونه گندم، ماش، اگر به صورت تازه باشه یا به صورت خشک شده باشه و آسیاب شده باشه هیچ فرقی نمی کنه. خب تازه باشه خب تأثیرش بهتره، ولی خب بالاخره خانواده ممکنه از روش های دیگه هم که عرض کردم استفاده کنن. اینو میتونن تو انواع سالاد بریزن، میتونن تو انواع غذاها مثل انواع سوپ ها استفاده کنن، تو انواع آش ها میتونن استفاده کنن. جوانه ها فوق العاده است. شما حتی خانواده هایی که مثلا از عدم رشد کافی بچه هاشون گلایه دارن از جوانه ها میتونن خیلی خوب استفاده بکنن. در طول روز از غذاهای پرپروتئین مثل انواع شیرهای کمچرب و تخم مرغ به صورت ترجیحاً آبپز تو رژیم غذایی بیماران سرطانی استفاده کنن، پروتئین خوبی بهشون میرسونه. فرآورده های لبنی رو ترجیحاً پروبیوتیک استفاده کنن یا کفیر استفاده بکنن. اینها خیلی کمک میکنه برای عملکرد بهتر دستگاه گوارششون. تخم مرغ رو میتونن به صورت تو انواعی غذاها، حالا کوکو توی برای خود به صورت آب پز، اینها عرض کردم میتونن استفاده کنن، ولی اگه خواستن تنوع بدن میتونن املت هم با یه به صورت روغن خیلی کم استفاده بکنن. مصرف گوشت قرمز رو تو رژیم غذایی بیماران سرطانی توصیه میکنیم که محدود بشه.
بله.
و اگر هم استفاده خواستن بکنن شنوندگان عزیز، حتما اون چربی هایی که به صورت ظاهری درش هست رو کاملا جدا بکنن. بیشتر از گوشت های ماهی و ماکیان استفاده کنن. گوشت پرنده ها هم چون سهل الهضم هست اونها هم خیلی تاکید میشه. اگر بیمار سرطانی دچار کم خونی هستش میتونه مثلا همراه وعده های غذاییش با گوشتش، با به هر حال انواع گوشت هایی که استفاده میکنه، یه مقداری آب لیمو تازه هم استفاده کنه یا آب مرکبات رو میتونه استفاده کنه. نکته مهم دیگه‌ای که میتونم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم این هستش که از مغزها و دانه ها مثل گردو، بادوم، پسته، کنجد تو برنامه غذایی میتونن استفاده کنن. این رو به صورت‌های مختلف میتونن استفاده کنن، به صورت پودر شده، حالا توی مثلا روی سالادشون میتونن بریزن، میتونن روی بستنیشون بریزن، میتونن توی شیر بریزن استفاده کنن. فقط دو تا نکته، مغزها رو که استفاده میکنن ترجیحاً مراقب باشن آلوده به قارچ نباشه یا آلودگی های به هر حال باکتریایی نداشته باشه، چون کسانی که شیمی درمانی میکنن یا مبتلا به سرطان هستن، اینها خب سیستم ایمنیشون متفاوته با افراد معمولی. از این جهت توصیه میکنم که حتماً برای استفاده از مغزها مثل گردو یا پسته یا فندق یا بادوم ترجیحاً از فله استفاده نکنن، یا مثلا میرن توی مغازه میبینن همینجوری به صورت فله توی به هر حال قسمت‌های مختلف مغازه اینها برای
فروش ها میفروشن.
بله ترجیحاً اینا رو استفاده نکنن و بیشتر سعی کنن که از بسته‌بندیش استفاده کنن و مطمئن باشن سالمه. و اگر مبتلا به فشار خون هم هستن ترجیحاً به اصطلاح خامش رو استفاده بکنن. این تقریبا مواردی بودش که کمک میکنه برای کلیات بیماران سرطانی.
بله خیلی متشکرم جناب دکتر علی اکبر محمدی، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه، برامون از رژیم غذایی برای بیماران سرطانی صحبت میکنند.
دانش سلامت سفره. فراسون از رادیو سلامت. روایتی متفاوت از تغییر سبک زندگی. فراسون، گروه سلامت تغذیه.
بله ما از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت در خدمتتون هستیم. آقای دکتر، من اجازه میخوام که پیامک های دوستان رو پاسخ بدیم. قبل از این که پیامک ها رو پاسخ بدیم، که از دوستان از اصفهان پیام دادن و گفتن توصیه سلامتی که در پایین صفحه در رادیو نمای سلامت زیر نویس میکنید، این رو خواهش کردن که درشت‌تر باشه. البته ما هم اطلاع میدیم، چون اون بخش رو دوستان دیگه مدیریت میکنن. بریم سراغ آقای فتی. آقای خانم فتی از فارس گفتن که آیا رژیم پرهیز از پخته خاری و تغذیه با میوه خاری مطلق، خامگیاه خاری مطلق، این میتونه آقای دکتر مؤثر باشه؟ حالا چه در بحث پیشگیری بفرمایید، و احیانا اگر فردی هست که مبتلا به سرطان هست، شما این نوع از رژیم غذایی رو توصیه می‌فرمایید یا نه؟
ببینید، همونطور که ابتدای عرایزم تو مقدمه عرض کردم، ما بحث در واقع انتخاب هوشمندانه مواد غذایی رو بایستی با اون روی کرده رژیم غذایی کامل، تنوع، تعادل و تناسب رو مکرر تأکید میکنیم. این که ما فقط صرفاً بریم به سمت خامگیاه‌خواری ما رو از در واقع تأمین سایر مواد غذایی و مینرال ها در واقع محروم میکنه. باز اشاره میکنم به همون بحث هرم غذایی که کاملاً برای ما میتونه کاربردی باشه. همونطور که اشاره کردم، ما خب سبزیجات، میوه‌جات، غلات رو خب توی قاعده این هرم داریم و خب طبعاً بیشتر بایستی مصرف بشه، ولی خب بالاخره گوشت‌ها، انواع لبنیات، چربی‌ها در حد اعتدال و در حدی که به اصطلاح ما ببینید، ما نمیتونیم مثلا یک خانم خونه‌دار رو با یه فردی که مثلا همون خانم خونه‌دار شوهرش ممکنه مثلا توی یه فضایی کار بکنه که مدام مجبور باشه که فعالیت بدنی داشته باشه، مثلا مهندسی باشه که در روز 20 بار از پله‌های یه ساختمان چند طبقه بالا و پایین بره، یا مثلا هموطنان شریف و بزرگوارمون که مثلا تو شهرداری کار میکنن، از صبح مشغول ارائه خدمت به مردم هستن که واقعا دستشون رو باید بوسید. خب اینها متفاوتن با یه فردی که مثلا یه کار پشت میزی داره. در کل ما انتخاب هوشمندانه مواد غذایی بر اساس جنسیت، میزان تحرکمون، سنمون، جنسمون، همه اینها مؤثر هست، ولی به طور کلی خامگیاه‌خواری از نظر علمی هوشمندانه نیست و ما بایستی که به صورت معتدل و متعادل و متناسب از انواع مواد غذایی به خصوص از هرم غذایی استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خانم محمدی 42 ساله گفتن که کانسر پستان دارن و ایشون خواستن که برای تغذیهشون راهنمایی کنیم. بفرمایید.
خب اون 20 تا آیتمی که عرض کردم، خب همون 20 تا آیتم رو که حدوداً 20 تا آیتم بود رو تیتروار گفتم، همونها رو میتونن در واقع مورد توجه قرار بدن. دریافت کافی مایعات رو مجدد تأکید میکنم، کاهش مصرف چربی رو به خصوص چربی های اشباع رو اگر خواستید روغن مصرف کنید، کانولا مثلا خوبه، کلزا در واقع خوب هستش، روغن زیتون مناسب هستش. غذاهایی که داره فیبر بیشتری هستن مثل نونهای تهیه شده از دانه کامل و غلات سبوسدار، انواع سبزی ها، انواع میوه ها، به خصوص اونهایی که سرشار از ویتامین سی، ویتامین ای، سلنیوم، کاروتنوئید ها هستن، اینها خیلی میتونن کمک بکنن. ببینید ما هر چقدر غذامون سرشار از آنتی اکسیدان ها باشه، سرشار از فیبرها باشه، غذاهای گیاهی باشه، اینها میتونه کمک بکنه برای در واقع کاهش خطر سرطان و همچنین کمک میکنه برای اینکه ما نیازمون رو به صورت روزانه کامل استفاده کنیم. و همچنین همونطور که باز اشاره کردم، مراقب باشن که وزنشون تو وزن نرمال باقی بمونه. بله. اگر اضافه وزن دارن یا اگه چاق هستن برگردونن. 10% کاهش وزن کمک میکنه تا از اون عوارض خطر بسیار کاسته بشه. طبخ غذا هم خیلی مهمه. سعی کنید تا اونجایی که ممکنه غذاهای سرخ شده و کبابی رو مصرف نکنید. بیشتر غذاها آبپز یا غذاهای به اصطلاح با حرارتی که سرخ نشه در واقع، یا همون جور که عرض کردم که به اصطلاح به صورت دود که میاد میخوره به این کبابها و به این گوشتها این اتفاق نیفته. و باز ورزش و تحرک کافی هم توصیه میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من حالا سوالی که از دوستان رو دیدم و خودم یاد سوال خودم افتادم، چند بار تاکید کردید که مصرف میوه و سبزی رو افزایش بدیم. حالا من سوال دوستمون رو میگم، باور کنین سوال منم هست که چطوری این افزایش اتفاق بیفته.
بله، یعنی ما در واقع چجوری میتونیم تنوع بدیم در استفاده از اینها. ببینید
آقای وقت هم خیلی اصلا ذائقه هم بخوردن سبزی و میوه عادت نکرده، یعنی یه مشکل عمومی هست. من میبینم که مثلا دوستان میان وعده میخورن انواع بیسکویت ها، کیک ها و حالا موادی که بالاخره کالری بالایی دارن آقای دکتر، اینا چربی های خوبی ندارن، اینا تو میان وعده ها ثبت، من خودم واقعا استفاده نمی کنم.
بله.
ولی اینکه میان وعده میوه بخوریم، چه کاری بکنیم که حالا مصرف سبزی و میوه رو افزایش بدیم؟ اینو کوتاه بفرمایید بریم سراغ سوالات بعدی و اگر تلفن داریم. بله.
ببینید چون اینا حاوی به اصطلاح هم آنتی اکسیدان های متنوعی هستن، خیلی از غذاهایی که ما دم دستمون هست و ما ازش غافل هستیم، این آنتی اکسیدان ها غنی از در حال همین غذاهای ما و میوه‌های ما غنی از آنتی اکسیدان ها هستن که میوه و سبزیجات که عرض کردم یکی از منابع فوق العاده خب مهم هستن. خب ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ببینید ما مثلا به عنوان یک کارمند مثال عرض میکنم، ما به جای اینکه از انواع بیسکویت ها استفاده بکنیم، میتونیم به صورت حالا برگه های میوه مثلا تو کشمون بذاریم، از برگه ها استفاده کنیم. انواع کشمش میتونیم استفاده کنیم، انواع توت ها حالا من بحث اقتصادیشو ورود پیدا نمی کنم که خب بالاخره اینها هم هزینه بر هست، ولی وقتی که آدم نگاه میکنه میبینه که مثلا خدای نکرده اگه مبتلا به یه بیماری بشه، هزینه های اون داروهای اون فوق العاده گرون تره تا مثلا یک کیلو انجیر که ممکنه ما روزی دو سه تا تو میان وعده صبحمون مثلا انجیر بخوریم، خب میبینیم که وقتی که هزینه فایده میکنیم میبینیم که خب این خیلی به صرفه تره. یا مثلا شما میتونید انواع میوه ها رو به صورت سالاد میوه دم دستتون بذارید، به جای اینکه چیپس و پفک خریداری بشه، به جای اینکه انواع بیسکویت ها که از روغنی که حالا ما نمیدونیم چه روغنیه، آردش، آرد سفیده، مواد افسودنی داره، قند و شکر زیادی داره، اینها به اصطلاح استفاده بشه، شما میتونید یه میوه مثلا در یه شلیل، یه هلو که الان هم به حمدالله فصلش هست و خوشبختانه کشور ما غنی از انواع میوه‌جات هست، خب اینها رو ما میتونیم استفاده کنیم. یا میتونیم در به اصطلاح کنار غذامون میتونیم از انواع سبزی ها استفاده بکنیم، انواع سالات ها استفاده کنیم، و برای اینکه این هم غنی بشه میتونیم مثلا یه تخم مرغی روش، سفیده تخم مرغی روش رنده بکنیم، یا یه مثلا یه چند یکی دو قاشق حبوبات مثلا لوبیا اضافه بکنیم، اینها موارد، یا مثلا یه چیزهای مختلف انواع جوانه ها رو میتونیم استفاده کنیم، یا دانه هایی مثل کنجد اضافه کنیم به برحال سالادمون. اینها خیلی کمک میکنه برای غنی شدن غذامون از نظر مواد مینرال و آنتی اکسیدان.
بله خیلی متشکرم. یکی از دوستان آقای سریری 74 ساله از شیراز یه سال مشابه خانی میپرسیدن که ایشون راجع به سرطان پستان پرسیدن برای پیشگیری و تغذیه، ایشون هم در مورد سرطان پروستات سوال کردن. آقای دکتر اگر نکته متمایز و هست بفرمایید دقیقا این ساعت.
خب کلیات رو که عرض کردم، منتها دیده شده که گوجه فرنگی و آب گوجه فرنگی میتونه کمک بکنه، بعضی از تحقیقات به اصطلاح اشاره کردن که میتونه کمک بکنه برای کاهش شیوع سرطان پروستات در به اصطلاح روز، در طول روز میشه مثلا حالا یه لیوان آب گوجه فرنگی یا مثلا یکی دوتا گوجه فرنگی استفاده بشه، ضمن اینکه موارد دیگه ای رو که بهش تأکید کردم هم اونها اصل هست، حالا در کنارش گوجه فرنگی هم میتونید به عنوان به هر حال یه میان وعده استفاده بکنید.
آقای دکتر راجب غذای ارگانیک توضیح بدید لطفا.
ببینید خیلی الان در واقع پررنگ شده این موضوع و هزینه های زیادی میشه و خیلی میرن تو بعضی از مغازه ها میگردن پیدا کنن که آیا مثلا این ارگانیک هست یا نه، یه باعث یه دغدغه شده. ببینید یه نکته مهم، خب کشاورزانی که محصولات ارگانیک تولید میکنن یا مواد غذایی ارگانیک تولید میکنن، خب میگن که اینا آفتکش نداره، کود شیمیایی نداره، ما مواد غذایی رو به صورت مثلا سالم پرورش میدیم، یا مثلا اصلاح ژنتیکی نشده، همه اینها رو میگن، یا مثلا تحت تابش مثلا ماده خاصی نبوده، نور خاصی نبوده، ولی یه نکته، هیچ مدرکی، خواهشن این رو توجه بفرمایید شنوندگان محترم، هیچ مدرک محکمی وجود نداره که نشون بده غذای ارگانیک برای شما بهتره یا به شما کمک میکنه که مثلا سریعتر بهبود پیدا کنید یا خطر عود سرطان در شما کاهش پیدا بکنه، یا مثلا میوه ها و سبزیجات ارگانیک حاوی مثلا یه ویتامین های خاصی باشن یا مواد معدنی خاصی باشن. نه، همونها هم، همون به اصطلاح محصولات ارگانیک هم همون ویتامین ها و مواد معدنی رو دارن که محصولات معمولی دارن، پس بنابراین خرید اونها فقط میتونه یه مقدار گرونتر باشه.
بله.
به جای ارگانیک نبودن یا بودن، شما بیشتر به این توجه بکنید که انواع میوه ها و سبزیجات رو در سبد غذایی خانواده در واقع حفظ کنید و اگه کم هست اضافه بکنید.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. چند تا پیامک پاسخ بدیم، تلفن داریم، فقط من بگم که زمان برنامه خیلی محدوده، پرسیدن از ما که کباب پسای گازی هم سرطانزا هستم و منظورتون از غلات مالا کامل چه هست؟ از تهران پیامک ارسال کردم برامون 919-553.
ببینید همونطور که عرض کردم حبوبات و غلات کامل اینها فیبرهایی دارن که فیبرها نقش به اصطلاح مؤثری در کاهش خطر سرطان ها به خصوص سرطان روده دارن. خب غلات کامل رو ما میتونیم مثلا نونهای سبوسدار رو بهش اشاره بکنیم. حبوبات هم که خب انواع حبوبات هست، انواع لوبیاها، عدسها و به هر حال انواع حبوبات که خب خانم‌های محترم و آقایون محترم کاملا باهاش با توجه به مناطقی هم که وجود دارن متفاوته. سویاها هم قابل استفاده هستن چون فیبر خیلی خوبی دارن و میتونن استفاده کنن. منتها در مورد این که آیا کباب‌پزهای خانگی هم این به اصطلاح حالت ایجاد سرطان رو دارن یا نه، عرض کردم ببینید من اون که زغال رو عرض کردم که یه قطره از گوشت میریزه روی زغال و اون دود میکنه و اون دودش در دراز مدت استفاده زیاد و طولانی مدت احتمالاً باعث ایجاد سرطان میشه. خب این تو خیلی از تحقیقات نشون داده شده. الان توی رستوران هایی که به هر حال به این موضوع توجه دارن مکش از بالا اتفاق میفته، یعنی در واقع چیز اون آتش از بالا اتفاق میفته و اون دود دیگه روی اون قطره دیگه روی زغال یا روی اون ماده‌ای که داره اون دستگاهی که داره میپزه در واقع نیست. مهم اینه که اون ماده به اصطلاح خارج شده از گوشت روی اون نقطه داغ نیفته که باعث ایجاد دود بشه که برگرده به خود گوشت.
بله خیلی متشکرم. و تلفن داریم، بریم تلفن رو بشنویم.
کسانی که شیمی درمانی میکنن این میگم سبزی ها سبزیجات و چیزایی که از خاک به وجود میاد مثل شلغم و چغندر هم سبز خوردن برایشون مناسب نیست چون ریشه اون تو خاکه و مواد شیمیایی میریزن داخلش. حالا میخوام اینم خوبه بهشون بدین یا نه و در مورد شیرم صحبت کن. خیلی من
آقای دکتر بفهمید.
سوال خیلی خوبی بود. ببینید ما تو افرادی که به هر حال مبتلا به سرطان هستن و حالا یا پرتو درمانی میکنن یا شیمی درمانی میکنن چون سیستم ایمنیشون متفاوت با حالت عادی هست، ایمنی به هر حال غذا رو باید خیلی بهش توجه بکنن. یعنی توی شستشوی موادی که به اصطلاح خریداری میشه، توی حتی برش، حتی اون صفحه مثلا گوشتی که اون رو خورد میکنن یا میوهی رو که روش خورد میکنن اون رو خیلی باید مراقب باشن، فوق‌العاده تمیز باشه کاملا، یا اون گوشت یا اون چاقو یا اون به هر حال میوه یا اون سبزی که استفاده میکنن خریدش از جا همونطور که عرض کردم مثلا از جاهایی که آلودگی مطمئنن کمتر هستش، خوب شستشو بشه، خوب پخته بشه، خوب خورد بشه و نکات ایمنی رو توی به هر حال خرید و تهیه و پخت و خورد کردن و مصرف اگر توجه بکنن مشکل خاصی اتفاق نمیفته.
بله راجب شیر گفتن توضیح.
شیر توصیه میکنم که ببینید بعضیا هستن موقعی که شیمی درمانی میشن یا پرتو درمانی میشن ممکنه نسبت به شیر حالت تهوع ایجاد بشه بهشون. اگر منظور خانم این بودش، خانم شنونده محترم، اگر منظورشون این بود خب سعی کنن که بدون لاکتوز استفاده کنن، حرارت شیر حرارت سردی باشه، گرم نباشه، با یه فاصله مثلا چند ساعته ای استفاده کنن و با حجم کم، ولی مثلا یه اون مقدار شیر رو که مد نظرشون هست رو اولا کم چرب باشه و مثلا تقسیم بکنن در طول روز استفاده بکنن.
خب تو پیامک ها از همون پرسیدن که کنسرو ماهی تون غذای فراوری شده است یا نه؟
بله خب ببینید تمام غذاهای کنسرو شده غذاهای فراوری شده است. ترجیحاً افرادی که مبتلا به به هر حال کانسر هستند ترجیحاً سعی کنن از غذاهای به اصطلاح تازه و سالم استفاده بکنن.
آقای دکتر این زمان یک دقیقه باقی مانده در مورد اونایی که پرتو درمان میشن اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر متفاوت هست با این.
ببینید در زمان پرتو درمانی ممکنه بی‌اشتهایی در وعده صبحونه داشته باشن که توصیه میکنم از آب پرتقال مثلا در این بیماران استفاده بشه. در صورت احساس درد تو دهنشون و گلوشون از غذاهایی که بافت نرم دارن مثل حریره بادوم، مثل پوره، مثل انواع آب میوه استفاده کنن. بله. اگر دچار زخم دهان شدید هستن مثلا از مصرف مرکبات و یا مواد غذایی که ترش هستن، انواع ترشی ها، انواع غذای شور، غذای تند، غذای پر ادویه پرهیز کنن. اگر واقعا دهانشون میبینن مشکل داره و همونطور که عرض کردم زخم هست، نونهای خشک هم نبایستی بخورن. اگر دهانشون خیلی خشک، مایعات رو به صورت مکرر یا آب نباتهای ترش و یا آدامس، اگر زخم نیست، اگر زخم نیست میتونن از آب نباتهای ترش و یا آدامس استفاده کنن. اگر پرتو درمانی در ناحیه سر و گردن هست و احساس معمولا بعضیشون احساس طعم فلزی دارن، از مایعات دهانشون رو مکرر بشونه، از مایعات کافی هم استفاده بکنن و چند تا آیتم دیگه هست که به واسطه کم بوده وقت فرصت نشد.
من عذرخواهی کنم از دوستانی که گفتن پیامک‌های ما چرا مطرح نشده، مخصوصا شنونده که راجع به برنج دودی سوال کردن. انشاءالله سعی می‌کنیم که در برنامه‌های آتی حتما به این موضوع بپردازیم. آقای دکتر از شما تشکر می‌کنم، همینطور از شما شنونده‌های عزیز روز خوبی داشته باشیم. خدا نگهدار.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
كنت حبيبي كنت طبيبي فخذ بيدي اشتقت من نزادت كنا بي علت كنا هر جا رفتم گفتم تو حب كبير حس كثير احبيني كياني تو زندگي جانانی و جانی هر جا اسم تو باشه اسم منم هست تنها نمیشم تنها کسم هست تیادی. شم قشنگه حبون که بیرون حسون کثیرون احبینی کیانی تو زندگیم این حرفا یعنی تو جانانی و جانی. هر جا اسم تو باشه اسم منم هست، تنها نمیشم تنها کسم هست. قلبی لک لک بیدی دهی تو عمری لکن تیدی. هر جا باشه